با ابو مهدی مهندس یا با ابو حسن عامری، اینا همیشه تو خط مقدم تو دیدگاه بودش. خط خیلی موقع هم جلوتر میرفت، جلوشو میگرفتن میگفتن آجی نرو جلوتر، دارن تیر مستقیم میزنن. ایشون برای اینکه نیروها وقتی میدیدن ایشون فرمانده ایست که نمیشینه بگه برید، میره میگه بیاید، این خیلی فرق میکنه تو صحنه عملیاتی. و اینکه سربازا و نیروها کاملا حاج قاسم رو از دل میپذیرفتن، نه به عنوان اینکه درجه داره، سرلشکره یا فرمانده است، به اونش نگاه نمیکردن. یعنی با لباسی که اصلا درجه نداشت ایشون توی منطقه، بله. همین که میدیدن خلق و خوش و رفتارشو. و من به شما بگم سر اصلی اینکه حاج قاسم حاج قاسم شد خلوصش بود
و محبوبیتی که به هر حال داشت.
اصلا این خلوص باعث محبوبیت شد، یعنی تمام تبعات دیگه‌اش رو من برمیگردونم به اون خلوص ایشون. واقعا برای خدا کار میکرد، نگاهش الهی بود. حتی نقدی که میکرد، اعتراضی که میکرد، خب بعضی موقع مثلا از شرایطی که میشد مثلا خسته میشد، اذیتش میکردن. خدا رحمت کنه سبب شهید همدانی، شهید همدانی چون با ما رفیق خیلی قدیمی بودن با هم دیگه، اینا این چیزا رو به من بعضی موقع منتقل میکرد تو دیدارهایی که با من داشت. من میگفتم واقعا این سنگ صبوریه که آدمی که تو خط مقدم داره میجنگه، هیچ پشتوانه سیاسی هم نداره، چون خیلی ها در داخل پشتوانه سیاسی نداره، یعنی فقط مقام معظم رهبری بود که حمایت جدی از ایشون میکرد و با همه این سختی ها وایساده داره عمل میکنه. و در خیلی از مقاطع من اعتقاد داشتم که خیلی از ضرباتی که دشمن میزد و در بعضی مواقع مثلا جایی رو محاصره میکرد و تعدادی از برادران ما به شهادت میرسیدن یا مدافعان حرم، خیانت بعضی از سیاسیین بود که عمدتاً یا در اون کشور یا در جای دیگه اینا رفتار میکرد. ایشون اینا رو میفهمید، کاملا هوشیار بود نسبت به مسائل. و ولی با این وجود حضورش در خط مقدم در کنار مردم، وقتی تو روستا میرفت میشست با مردم غذا میخورد، برخاست میکرد، اون خدمه و حشم و نگرهی که مثلا بعضی ها دارن اصلا نداشت، و نمیدونم وضعیتی که بعضی ها مثلا فرمانده وقتی راه میفتن تو خط مقدم 50 تا ماشین باید اسکورت، اصلا اینا نداشت، خاکی خاکی بود. همین باعث شد که در قلب مردم جای بگیره و اون رو به عنوان یک قهرمان ملی الان لقبش میدن.
بله آقای دکتر شکیبایی، حالا همه این محبوبیت هایی که در موردشون صحبت شد رو باید به نوعی به نسل جوان این رو منتقل کرد و تبیین کرد و الگوسازی کرد این موضوع رو. چطور میشه این کار رو انجام داد؟ این به هر حال هم برای نسل فعلی و هم برای نسل آینده به هر حال مهم هستش این موضوع. این الگوسازی چطور میتونه اتفاق بیفته؟
من فکر کنم یکی از مهمترین ابزاری که در واقع این روزها همه دنیا ازش استفاده میکنن، خود غربی ها هم برای اینکه هنجارهای خودشون رو الگو بسازن از طریق اون استفاده میکنن و ما هم میتونیم در واقع از این طریق استفاده بکنیم، رسانه ها هستن. ببین خود شخصیت حاج قاسم سلیمانی، اساسا خود شخصیتش خودش یک رسانه بود. یعنی وقتی که همین الان در دنیا اگر قرار یک کنفرانس خبری برگزار بشه معمولا شخصیتایی رو میارن که میگن به اصطلاح که دوربین خور باشه، یعنی دوربین ها منظور رسانه ها با دیدن اون بیان و در واقع اون اتفاق، اون رویدادی رو که داره رقم میخوره رو رسانه‌ایش بکنن. شخصیت حاج قاسم اساسا از اون جنس شخصیت‌هایی بود که وقتی قرار بود یک جای ایشون باشه فرقی نمی‌کرد، در دورترین نقطه ایران بود یا در پایتخت یعنی تهران می‌بود، هر جا که ایشون سخنرانی داشت تعداد زیادی رسانه‌ها، دوربین‌ها اونجا حضور داشتن. این اواخر هم رسانه‌های مقیم تهران هم خیلی، یعنی خارجی مقیم تهران هم دنبال ایشون بودن. به هر حالشون شخصیت اثرگذاری بود، حرفی که می زدن به ویژه در حوزه‌های نظامی و همینطور مسائل منطقه‌ای
فراری بودن. البته دیگه اولش که اصلا اهل مصاحبه،
بله همین عرض کردم این چند سال اخیر به واسطه مواردی که حالا دشمن تلاش می‌کرد یه شخصیت مخوفی از ایشون نشون بده، به هر حال دستور کار رسانه‌ای ایشون این بود که به هر حال از شخصیت ایشون هم در واقع گفته بشه. علی حال یه شخصیتی بودن که خودش فی نفس رسانه‌ای بود، ضمن اینکه ایشون کار رسانه‌ای هم می‌کردن، فعال رسانه‌ای هم بودن. حتما دوستان شنوندگان عزیز مطلع هستن که ایشون نزدیک 17-18 سال مدیر مسئول یک مجله تحت عنوان سارالله بودن که خودشون هم با اسم مستعار مطالبی رو هم در واقع در این نشریه می نوشتن. بنابراین رسانه به نظر من یک ابزار خوبی هست برای اینکه ما بتونیم ابعاد شخصیتی ایشون رو در واقع تبیین بکنیم. حالا موارد رو جناب دکتر کنعانی گفتن واقعا زیاده در خصوص ویژگی‌های فردی ایشون، حالا در حوزه ویژگی‌های نظامی دوستان همرزمشون در کشورهای منطقه مصاحبه‌های متعددی کردن، در حوزه شخصیتی خانواده ایشون و مواردی از این دست اونقدر ویژگی هست که به عنوان یک الگو میشه خوب از ایشون برای نسل جدید الگو سازی کرد. علی حال عرضم اینه که میشه در واقع با معرفی درست ایشون اون چیزی که ما از تمدن ایرانی اسلامی میخوایم در واقع در آینده ازش صحبت بکنیم و ارائه بدیم، اون رو با تعریف درست از شخصیت ایشون ما بتونیم محققش بکنیم. خب چند تا ویژگی کار رسانه‌ای داره، همین الان هم رسانه‌های متعددی دارن کار میکنن روی شخصیت ابعاد شخصیتی ایشون، ولی خب چند مورد رو به نظر من، حالا بنده به عنوان کسی که توفیق اینو داشتم تو سالهای اخیر در حوزه رسانه کار بکنم، خب بعضی از در واقع کاستی ها رو میبینم. بعضی از رسانه ها تلاش میکنن یک بعد از شخصیت حاج قاسم رو در واقع مطرح بکنن. من معتقدم که باید همه جانبه شخصیت ایشون معرفی بشه. توی معرفی ایشون نباید افراط و تفریط کرد. یه وقتایی ما ممکنه یک نفر رو در حد آسمان ببریم بالا، یه وقتایی هم نبینیم ابعاد شخصیتی مهم ایشون رو، وقت اینم به نظرم یک ظلمیه به شخصیت حاج قاسم سلیمانی. جهتگیری سیاسی جناحی هم در واقع نباید بگیریم در خصوص این شخصیت، شخصیت فراجناحی فراملیه، اصلا انسانیه واقعا. این شخصیتی که شما میبینید در آمریکای لاتین هم ایشون رو در واقع مورد تمجید قرار میدن، در آفریقا همینطور، در شبه قاره هند هم مورد توجه هست این شخصیت. یه شخصیت واقعا انسانی هست. ضمن اینکه در معرفی شخصیت حاج قاسم سلیمانی نباید ایشون رو جدا بکنیم از امامین انقلاب، این خیلی مهمه. خود ایشون توی وصیت‌نامه‌اش چه در سخنرانی‌ها چه در وصیت‌نامه ایشون داریم، دائم خودشون رو پیرو امامین انقلاب میدونن، پیرو ولایت فقیه میدونن. خب جملات قصار بسیار خوبی در مورد ایشون در مورد امامین انقلاب داریم. توی معرفی شخصیت حاج قاسم دائم باید این پیوند رو بین این ایشون و این بزرگواران حتما گفت، چون که حاج قاسم بدون امام، بدون مقام معظم رهبری معنا نداره، چون خود ایشون تو این مکتب درس خونده. ولذا به نظرم تو حوزه‌های رسانه‌ای دوستان همکاران رسانه‌ای ما باید به این موضوع توجه بکنن. نکته بعدی در رابطه با این معرفی یا الگوسازی شخصیت ایشون، توجه به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترور ایشون، این خیلی مهمه. شخصیتی که تونسته یه هیولای مخوفی مثل سازمان تروریستی داعش و ملحقات این سازمان رو در واقع در طی 3 سال که براش برنامه ریزی شده بوده از بین ببره و این شر رو از سر ملت‌های منطقه کم بکنه و حالا توسط امریکا و رژیم صهیونیستی در واقع ترور میشه، این دائم باید گفته بشه. ترس اینو داریم، بیم اینو داریم که با دور شدن از زمان شهادت ایشون و اون پروپاگاندای تبلیغاتی که رسانه‌های غربی، رسانه‌های وابسته به صهیونیسم دارن، ما از این موضوع غفلت بکنیم. راهکار این پیگیری حقوقی در واقع ترور حاج قاسم و ابو مهدی المهندس هست در محافل بین المللی. این رو دائم باید گفت تا دنیا متوجه این بشه که این شخصیت با این ویژگی هایی که گفته میشه چرا به شهادت رسیده. اون هم در یک کشور ثالث، اونم به عنوان کسی که میهمان بوده و یک دولت رسمی میزبان ایشون بوده. و نکته آخر که متاسفانه باید بگیم که ما غفلت میکنیم و کمتر، این متاسفانه ضعف رسانه ای ما هست، در حوزه انقلاب اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی هم ما درش ضعف داریم. ما تولیدات بین المللی رسانه‌ای برای شناختن حتی انقلاب خودمون هم نداشتیم. فرمودن جناب دکتر کنعانی، اونها بیشتر به اهمیت شخصیت حاج قاسم پی بردن، اونها بیشتر به اهمیت اثرگذاری گفتمان انقلاب اسلامی، اونها که منظورم دشمنان انقلاب اسلامی، پی بردن و براش نقشه ها کشیدن. اما ما در بیان این در واقع دستاوردها، این الگوها، متاسفانه ضعیف عمل کردن همه ما. به هر حال البته یه بخشش ممکنه کوتاهی ما باشه، یه بخش هم این از جنس اینه که رسانه اساسا یه پدیده غربیه و تا شما میای یه رسانه ای رو مسلط بشی میبینی رسانه های نوین دیگه ای میان و شما باید آماده بشی از اینجا منتقل بشی به یک رسانه جدیدی که اساسا خیلی کم میشناسی. و این واقعا یک مشکل اساسی ما هست در حوزه گفتمان سازی و الگو سازی شخصیت هامون و همینطور گفتمان انقلاب اسلامی ما. من فکر کنم که به نظر من روی رسانه اگر خوب کار کنی، البته صدا و سیما یک رادیوی مقاومت رو معمولا فصلی هم هست، گویا که در روزهای مشرف به سال روز شهادت حاج قاسم دارن تحت نام رادیو مقاومت که به بیان شخصیت ایشون میپردازه. این نیازمند اینه که به نظرم در طول سال این اتفاق بیفته و ما نیاز داریم که رسانه های ما در این زمینه کار بکنه.
متشکرم. شنوندگان عزیز، گفتگوی سیاسی رو گوش میکنید از رادیو گفتگو.
گویی سالها اینجا انسانی نمیزیسته، خاک مردهی که بر همه جا پاشیده. تنها دقایقی کافی بود تا نمرود، نگین تمدن آشور، به این شوربختی برسد. این نقشه‌ای بود که داعشی‌ها برای جهان کشیدند، بر روی ایران هم رنگ سیاه پاشیدند. تکفیری‌ها پشت دروازه ادیان بزرگ با سلاح اجاره‌ای آمریکایی‌ها و سعودی‌ها رسیده بودند. سال 2011 برای انحراف موج بیداری کشورهای عربی، تحولات در درعای سوریه در باغ سبز خاورمیانه را برایشان باز می‌کند. داعش، جبهه النصرت، احرار الشام، شاخه‌هایی از گروه‌های تروریستی و افراطی مذهبی با اتباع 80 کشور جهان به کاخ ریاست جمهوری اسد رسیدند. میرفت رویای خاورمیانه بزرگ صهیونیست‌ها با خلافت داعشی‌ها محقق شود. در سوریه، تنها کشوری که مقابل صدام از ایران دفاع کرد. نگاه اخلاقی در کنار تفکر راهبردی، سردار سلیمانی را در سوریه نیروی مستشاری کرد.
اگر در همسایه ما یک طاعون آمد، یک بلای بزرگ آمد، ما در بعد ملی برای مسئولیت بخشی به سلامت ملتمون چه میکنیم؟
ایران میدانست اگر در سوریه نجنگد، باید در همدان و کرمانشاه منتظر افراطی ها بماند.
عراق کی سقوط میکند؟ او تجهیز بشود با قدرتی 10 برابر و 100 برابر، بعد بیا تو مرزهای ما وارد کشور ما بشود، سفارایی کند و شروع کند به کشتار. هیچ انسان هوشمندی، هیچ مدیر مدبری، هیچ انسان مسئولی این را قبول نمی‌کند.
سردار ایرانی با احترام به حاکمیت ملی سوری، با تشکیل هسته‌های بسیج مردمی مقاومت را شکل می‌دهد، پیشروی را جان می‌بخشد و پیروزی را محقق می‌کند.
من جانب الله سبحانه و تعالی.
او تجربه اش را داشت. در جنگ 51 روزه در کنار فلسطینی های سنی مذهب و در جنگ 33 روزه با نیروهای شیعه حزب الله که هر دو شکست رژیم صهیونیستی را رقم زد.
لذا برای دشمن قطعی شد که حزب الله در اون زمان در 2006 کشوندن جنگ به داخل در واقع تل آویو، این در حزب الله این توانمندی وجود داره.
اما امروز اليوم بعد از ظهر نشون به جاهل
نبسته میرفت بغداد نیز با شامات یکی شود و نام این کشور برای همیشه از روی نقشه هست. سردار سلیمانی شبانه با بالگرد وارد آمرلی، شهری در محاصره 360 درجه بدون راه فرار می شود و با سازماندهی جوانان آن شهر محاصره را می شکند.
در روزهای اول برادر عزیزمان حاج قاسم سلیمانی خود را به بغداد رساند و گروه‌های مقاومت عراق را گرد هم آورد. سپس از من خواست 120 فرمانده حزب الله را به عراق اعزام کنم.
نگاه دوراندیش او یمن را ندید نگرفت. آنجا هم در مقابل پاتک سعودی پلیتیک زد. یمنی‌ها کمیته‌های مردمی را با الگوبرداری از نیروهای مردمی ایران و سوریه تشکیل دادند.
با یاری خداوند پیروزی‌های بزرگی رقم خورد. این مناطق از لوس نوکران صهیونیست‌ها پاکسازی شد.
معجزه حاج قاسم این بود که 7 ملیت سوری، لبنانی، ایرانی، پاکستانی، افغانستانی، عراقی و سایر ملیت‌ها را زیر چتر مقاومت در کنار هم قرار داد.
فالحاج سلیمانی الله يبارك فيه و نعتبره قدوه للمجاهدين المساندين في سوح القتال.
حزب الله با هویت لبنانی، هشت شعبی با هویت عراقی و زینبیون، فاطمیون، حیدریون بر اساس قواعد ملی و محلی کشور خود با یک فرماندهی به مرکزیت اسلام امنیت را در منطقه پایدار کردند.
ما قاسم سلیمانی را یک فرد بسیار توانا، دارای جذبه، ماهر و دارای اعتماد به نفس حرفه‌ای می‌دیدیم.
الگوی ارتباط میان فردی او، ندید گرفتن سلسله مراتب فرماندهی او و دورنمای راهبردی او کاری کرد که برای همیشه جای پای سید شهدای مقاومت در امنیت منطقه ماند.
بله آقای دکتر کنانی مقدم، بیایم به الگوسازی ایشون در مدیریت جهادی برای مسئولین یک نگاهی هم بکنیم. حالا بحث تبیینی موضوع برای نسل جوان و برای مردم رو در موردش صحبت کردیم. این الگوی مدیریت جهادی برای مسئولین ما چگونه باید باشه برای عبور از مشکلات، برای به حال اهمیت بخشی به منافع ملی و حالا توی تله تعصبات جناحی و حزبی و اینجور موارد نیفتادن، این باید چگونه باشه؟
خب قطعا مکتب حاج قاسم سلیمانی مکتب مقاومت و جهاده و در بحث جهاد خصوصا در کشورداری و مدیریت کلان کشور ما همیشه درس هایی که آموختیم از حضرت امام و مقام معظم رهبری این هست که آدم هایی که در مقام مدیریت و مسئولیت قرار می گیرن باید خصوصیات خاصی رو داشته باشند که این خصوصیات باعث میشه که کارشون نتیجه بده. خب یکی از اونها بحث این هستش که فرد دارای اون خلوص نیت و کسی باشه که تقوا داشته باشه، چه تقوای سیاسی، چه تقوای فرهنگی و اجتماعی و چه تقوای در مدل زندگیش، و این خمیرمایه میشه که اون فرد در مسئولیتی که قرار میگیره برای مردم، با مردم، در خدمت مردم، دلسوز مردم باشه و به دنبال این باشه که اون ارزش‌هایی که انقلاب اسلامی آفریده رو در صحنه عمل، یا یالذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالحش اون ارزش‌ها رو بیاره و حاکم بر الگوی رفتاری و زندگی ما بکنه. خب کسی که در مکتب حاج قاسم پرورش پیدا می‌کنه قطعا آدمیست که خستگی ناپذیره، آدمیست که در میدان هستش فردی است که جان و مالش رو فدای مردم میکنه، دنبال اینکه از قدرت برای قدرت استفاده کنه نیست، بلکه از قدرت برای خدمت میخواد استفاده کنه. نکته بعدی این هستش که دستوراتی که در قرآن هستش برای زمامداران ما و مسئولین ما، و شاید به این خاطر ما میگفتیم ایشون مالک اشتر حضرت آقا هستن به لحاظ کرکتری که داشتن، شخصیتی که داشتن و بالاخره آموخته مکتب آشورایی بودن، اون ملاک های آشورایی بودن که در مقابل ظلم ستم بیست تا آخرین قطره خون، و اون ملاک های مالک اشتر بودن در زمامداری و حکومت، رعایت حقوق اجتماعی، عدالت اجتماعی، اینا رو همه رو با هم دیگه در آمیخته بود و این میتونست یه اسطوره و یک الگویی برای مدیران ما باشه که به هر حال بهش رفتار بکنن و مردم هم همینو میخوان. یعنی کسی که میگه من سرباز اسلام هستم، فقط به این نیستش که طرف بیاد بگه من سرباز هستم، نه، باید اون عقبه ایمانی و رفتاریش رو هم این رو ثابت بکنه. خب واقعا کشور ما نیازمند چنین الگوهایی در مدیریت و رفتار اجتماعی هست و ایشون در عمل نشون داد، فقط هم حرف نمی زد. و یکی از مستاقایی که یا یالدین آمنو لما تقولون مالا تفعلون کبور مختن اندالله انتقولون مالا تفعلون، ایشون بود. یعنی حرفی نمی زد که بهش عمل نکنه، چون می دونست خداوند سخت می گیره بر کسانی که حرفی می زنن و بهش عمل نمی کنن. وقتی اومد گفت سه ماه آینده داعش، حکومت داعش دیگه وجود نخواهد داشت، این رو با تمام اون عقبه فکری و سیاسی و اجتماعی که داشت این حرف رو می زد و مطمئن بود که این کارو می کنه و اومد گفت. و خیلی الان خیلی حرفا میزنن، وعده های دروغین میدن، همین باعث میشه مردم اعتمادشون نسبت به حرفای مسئولین کم میشه و اون سرمایه اجتماعی که اعتماد مردم هستش کاهش پیدا میکنه. خب اگه حاج قاسم چند بار این حرفا میزد و هیچ کدوم عملی نمیشد، دیگه کسی بر به حاج قاسم گوش نمیکرد. ایشون وقتی حرف میزد، آقای بشار اسد، من چون با ایشون ملاقات داشتم، آقای بشار اسد اینا میدونم شخصیتش چه جوریه، آقای بشار اسد حرف های قاسم سلیمانی رو ترجیح میداد بر مشاوره خودش، قبول میکرد. آقای پوتین با چند بار صحبت آقای حاج قاسم سلیمانی میپذیرفت که این راهکاری که داره میده راهکار عملیاتی است، به خاطر اینکه میدید که در صحنه داره حاضر است و مشاوره خودش قبول نمیکردن، ولی وقتی وارد صحنه شد آقای روسیه دقیقا همین اتفاق افتاد. یا خیلی از مسئولین دیگه در کشورهای مختلف و که با ایشون کار میکردن، حالا از تو یمن گرفته تا حزب الله تا گروه جهادی، این اعتقاد داشتن که آقای قاسم اون الگویی که در مدیریت جنبش جهادی، حالا اسمشو باید بذاری جنبش جهادی مقاومت، ایجاد کرده و پیاده کرده، النجات و فصدق، این راستگویی و درست کرداری ایشون هستش که پشوانش هست، و اون ارتباط معنوی که ایشون با حضرت آقا داشتن. و در خیلی از مقاطع من این رو لمس می‌کردم به لحاظ حالا ارتباطاتی که بود، اینکه ایشون به هیچ وجه نظر خودش رو ترجیح نمیداد بر نظر رهبری، و وقتی میگو آقا اینجوری فرمودن همینجور هم باید بشه، اگه بهش میگفتی خب نظر خودت چیه، میگفت نظر من نظری ندارم، نظر رهبریست. و این عمود خیمه رو به نظر من خیلی ایشون خوب تونست در مسائل جهادی حفظ کنه. به نظر میاد که اگر مسئولین ما، مدیران ما، نمایندگان ما، کسانی که مسئولیت اجتماعی تو کشور ما دارن بیان و روی این شاخصه های مکتب سپه بود شهید حاج قاسم سلیمانی در مدیریت اجرایی کشور کار بکنن، قطعا ما بر تمام مشکلاتی که دشمن برای ما ایجاد کرده و خودمون بعضیش رو برای خودمون ایجاد کردیم فائق میایم و میتونیم این کشتی طوفان زده رو به ساحل نجات برسونیم.
قطعا همینطوره. احاطه بر موضوعات و در میدان بودن و به نوعی عمل کردن به وعده ها یکی از اون مواردی هستش که باید زیاد دیده بشه در بین مسئولین، به خصوص در موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم. آقای شکیبایی، نظر شما رو هم در مورد این قضیه میپرسم که به حال چگونه میشه الگوی حاج قاسم سلیمانی برای مسئولین کشور به حال یک الگو باشه و به نوعی اجرایی بشه این قضیه؟
ببینید، اگر عملکرد انقلاب اسلامیمون رو از سال 1357 تا به امروز یک نگاهی از بالا بیاندازیم، ما دو تا بخش داریم، یه بخش نظامی داریم یه بخش غیر نظامی داریم. دقت که میکنید منحنی صعود بخش نظامی ما، حالا به دلایلی که بخش عمدهش برمیگشت به دوران دفاع مقدس و در واقع تنهایی که ما داشتیم در برابر یک ارتشی به نام رژیم بعث صدام که تقریبا کل دنیا در واقع طرفدارش بود، کمک تسلیحاتی و نظامی میکرد. حالا شاید این بوده، شاید موارد دیگه ای هم هست. نگاه میکنیم عرصه نظامی ما تا به امروز چقدر پیشرفت ما در عرصه دفاعی داشتیم، در حدی که همین الان یه جنگی در اوکراین هست، تقابل روسیه با تمدن غرب هست، ولی شما صحبت از حضور ایران در این جنگ میبینید. یعنی میخوام عرض کنم که اینقدر ما در عرصه توانمندی‌های دفاعیمون موفق بودیم، اما در عرصه غیر نظامیمون کارهای صورت گرفته. انصافا هم نمیتونیم منکر در واقع زحماتی بشیم که از ابتدای انقلاب تا الان شده، ولی تناسب و تناظر لازم رو با عرصه نظامی ما نداره. و یه وقتایی میشنویم الان خصوصا در عرصه خودروسازی میگن و همین خودرو رو وقتی ما تونستیم موشک بسازیم به این خوبی که با دقت میزنه، خب این خودرو هم بدیم بخشای نظامی ما بسازن. خب این نشون میده که این بخش تونسته تمرکز کنه با همین روحیه های در واقع روحیات جهادی که فرمودن جناب آقای دکتر کنعانی شخصی. حالا توی این حوزه خب حاج قاسم سلیمانی یک نماد هست واقعا، یعنی از اون دست فرماندهانی هست که توی حوزه عرصه نظامی آقای دکتر کنعانی بهتر میدونه. فرمانده یه که میگه بیا، نمیگه برو، یعنی خودش در عرصه میدان هست. اگر قرار باشه اون بخش غیر نظامی ما متناسب با و متناظر با عرصه نظامی ما هم پیشرفت کنه، ما نیازمند یک همچین مسئولی داریم. اینکه حالا مسئولان ما چقدر تونستن در واقع خودشونو در این سطح برسونن اصلا بحث ما نیست، ولی واقعا ما در این عرصه خدمتتون عرض کنم که نیازمند یک همچین شخصیت هایی هستیم که مردم بهشون اعتماد بکنن. فرمودن وقتی که ایشون، ببینید یه نکته دیگه، حالا ایشون مثال زمان در واقع نابودی داعش رو گفتن. تو عرصه فلسطین میدونید فلسطین یک بحران بین المللی که الان بیش از 100 سال، یک قرن ازش میگذره، و توی این مدت زمان دو جنگ جهانی شروع شده و به پایان رسیده. جنگ های مختلف در بالکان، همین جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران و داستان سازمان هایی مثل القاعده و داعش و حالا جبهه النصره و اینا همه شروع شدن و از بین رفتن، اما مسئله فلسطین، بحران فلسطین هنوز به پایان نرسیده. یک دلیلش حالا منافع قدرت های خارجیه، یک بخشش که من میخوام عرض کنم نقش حاج قاسم رو در توانمندی مدیریتیش میخوام عرض کنم، متاسفانه اختلافات بین خود جریانهای فلسطینی هست که این توان در اونها نیست که به یک پیوند، یک وحدتی برسن، یک پارچه بشن روبروی در واقع رژیم صهیونیستی. خب 105 سال 106 سال از این بحران میگذره. ما فقط میبینیم تو همین زمانهایی که جریانی که خالق اون حاج قاسم بوده یعنی محور مقاومت شروع شده، فلسطینی ها تونستن